به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبای خوبمون. از همراهیشون سپاسگزارم و امیدوارم که این برنامه هم براشون مفید باشه.
انشالله. با توجه به بازخوردهایی که ما از پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی شنوندگانمون هم داشتیم، خدا رو شکر برنامه براشون مفید بوده و عملیش کردن در زندگی‌های روزمره.
از تک به تک اولیایی که میشنوند و دغدغه دارن برای رشد فرزندانشون و خودشون، واقعا ممنونم و سپاسگزارشون.
هممون ممنونیم. آقای دکتر، در بخش امروز قراره چی از شما بشنویم؟ ولی قبل از اینکه وارد موضوع تکنیک ایجاد هویت موفق بشیم، یک خلاصه و جمع‌بندی برای مادران یا پدران عزیزی که برنامه‌های دو هفته گذشته ما رو نشنیدن لطفاً داشته باشید.
در دو برنامه قبلی خدمت مخاطبای بزرگوارمون عرض کردیم که نوجوان‌ها وقتی به دوره نوجوانی میرسن، خودهای رفتاری متفاوتی رو آزمایش میکنن، مثل نقاب‌هایی که تو تئاتر هنرمندا استفاده میکنن و با توجه به عکس‌العمل‌های محیطی یه خود رو برای خودشون تثبیت میکنن. ما به اون خود تثبیت شده که تعریف هر آدم از خودشه میگیم هویت. حالا این هویت میتونه مطلوب باشه، میتونه نامطلوب باشه. یه خروجیایی داشت که 20 تا نشانه بود که این نشانه ها رو دونه به دونه خوندم. هر چقدر هم تعداد این نشانه ها بیشتر باشه، یعنی این نشانه ها رو بچه ها بیشتر داشته باشن، پدر مادرها باید بیشتر احساس خطر کنن، خب، و بیشتر باید مواظبت کنن، بیشتر باید رفتارهای مطلوب رو ارائه بدن. بعد از اینکه نشانه‌های هویت به هم ریخته رو گفتم، بعدش انواع هویت به هم ریخته رو گفتم که 4 تا بود: هویت منفی، هویت زودرس، هویت معوق و هویت مبهم. این 4 تا هویت اگر در وجود بچه‌ها باشه، در آینده گرفتاری‌های زیادی رو تجربه می‌کنن. بعد اومدیم گفتیم عامل‌های ایجاد هویت چیه؟ اعتماد به نفس، گستردگی شبکه ارتباطی، میزان رضایت از خود و میزان عقلانیت، که از همه مهمترش همین میزان عقلانیته. حالا رسیدیم به تکنیک هایی که این 4 تا عامل رو ایجاد میکنه. ببینید، خیلی موقع ها ما برای ایجاد یک جایگاه، برای ایجاد یک فرایند تو وجود فرزندمون، نباید مستقیم بریم سراغش. من اگه روزی 1000 بار به بچه‌م بگم پسرم عاقل باش، پسرم عاقلانه فکر کن، این منطقی نیست، این هیجانیه، این حرفا دو قرون نمیارزه، بچه من 1% رشد نمیکنه. من باید بدونم چجوری فرایند عقلانیت رو برای بچه‌م ایجاد کنم. من باید بدونم چجوری فرایند اعتماد به نفس رو ایجاد کنم. اگر روزی 1000 بار به پسرم بگم پسرم اعتماد به نفس داشته باش، محکم باش، مثل کوه مرد اون است که در کشاکش در همچو سنگ زیرین آسیا باشد، یه سری شعار بدم، اتفاقا بچه‌های ما این فقدان اعتماد به نفس، این فقدان عقلانیت بیشتر اذیتشون میکنه، چون فاصله ای که پدر مادر دارن ترسیم میکنن با زندگی واقعیشون خیلی زیاد میشه. خب، پس ما باید یه تکنیکایی بلد باشیم که بتونیم این جایگاه ها رو ایجاد کنیم. خیلی هاش هم غیر مستقیمه، یعنی نباید اطلاع رسانی کنیم خب پسرم من میخوام برای تو عقلانیت ایجاد کنم، این تکنیک، این تکنیک، این تکنیک. بعد غیر مستقیم آرام آرام این تکنیک ها رو به کار ببریم تا بچه هامون با این 4 محور رشد کنن. وقتی این 4 محور تو وجود بچه هامون ایجاد شد، میتونه خیالمون راحت باشه که هویت موفق تو بچه های ما شکل میگیره. حالا اولین تکنیک چیه؟ اولین تکنیک اینه ریشه های خواسته هامون رو بررسی کنیم. ما از بچه هامون برای چی خواسته هایی که داریم و ارائه میدیم؟ این خیلی نکته مهمیه. من از بچه‌م میخوام درس بخونه، من از بچه‌م میخوام مؤدب باشه، من از بچه‌م میخوام به مسائل دینی پایبند باشه، من از بچه‌م میخوام هنجارهای خانوادگی رو جدی بگیره. چرا؟ واقعاً چرا؟ من چرا میخوام بچه‌م درس بخونه؟ به این موضوع دقت کنیم. من یه سری باید و نباید برای بچه‌م تعیین میکنم. واقعاً چرا؟ ببینید، از نظر علمی ثابت شده، به میگن ایماگوتراپی تو روانشناسی. اگر ما تو دوره نوجوانی و کودکی بلاهایی سرمون اومده باشه، اتفاقهای منفی تجربه کرده باشیم، ناکامی‌ها و نابسامانی‌هایی تو زندگیمون باشه، تو بزرگسالی میترسیم اینا رو بچه‌هامون امتحان نکنن. مثلا من یه باباییم که تو دوره نوجوانی رفتم استخر، حواسم نبوده، افتادم تو 4 متری تو عمیق، خیلی هم شنا بلد نبودم، یه 2-3 لیتری آب خوردم، مثلا نجات غریق منو نجات داده، کلی زحمت کشیدن تا منو از مرگ نجات دادن. من الان تو سن بزرگسالی رفتن به استخر رو برای بچه‌م ممنوع میکنم. چرا؟ چون این خاطره منفی دارم. این غلطه، این هویت بچه منو نابود میکنه. من پدر باید بشینم یه گوشه‌ای با خودم دو دو تا چهار تا کنم. چرا من میگم بچه‌م استخر نره؟ واقعا دلیل استخر نرفتن بچه من چی میتونه باشه؟ آیا حسرت دوران گذشتمه؟ آیا ترس‌های خودمه؟ آیا دلهره‌های شخصیمه؟ یا واقعا خیر و صلاح بچه‌مو میخوام؟ اینو جلسه گذشته گفتم، اجازه بدید دوباره تکرارش کنم. من اگر واقعا خیر و صلاح بچه‌مو بخوام، 5 تا نشانه داره. 1، وقتی بیان میکنم خواستم و بچه‌م نمیپذیره، از کوره به در نمیرم. از کوره به در رفتن در خواسته‌های مثبت، اثر منفیش از نداشتن اون نکته مثبت بیشتره.
خب بعضی وقتا برای اینکه خیرشو میخوان اصلا ناراحت میشن که انجام بده.
خب این غلطه دیگه، این بچه رو نابود میکنه. ببینید، من پدر با عصبانیت، با خشم، با توهین، با تهدید به بچه‌م بگم درس بخون. الان بچه من درس بخونه بهتر یا نخونه خانم امجدیان؟
نخونه به نظر من، به خاطر اینکه اون فکر بد از خانواده الان تو ذهنش مونده.
آفرین. جایگاه من بابا داره تخریب میشه. مگه اون درس چقدر میارزه؟ یعنی من اگر بچه‌مو مجاب کنم با تهدید به درس خوندن، اون درس کمیتیش میکنم که پدر مادرها متوجه بشن. اگر 10 تا نکته مثبت داره، من 20 تا نکته منفی ایجاد کردم. 20 تا نکته منفی ایجاد کردم. یه مثال بزنم، این یه تحقیق بین‌المللیه. خانواده‌هایی که بچه‌هاشونو از مصرف دخانیات به روش‌های غلط جلوگیری می‌کنن. ببینید، ما باید مواظب باشیم بچه‌هامون گرفتار نشن، ولی با روش‌های درست. من الان دارم میگم به روش غلط جلوگیری نکن. هر یک دیسمچ ارتباطی، هر یک ضد حال ارتباطی تقریبا مساویه با 15 نخ سیگار به بدن بچه‌ها لطمه می‌زنه. حالا حساب کنید، شما پدر مادر دعوا رو میندازن، تهدید میکنن، از خواسته های به حق بچه جلوگیری میکنن، محرومش میکنن از داشتهاش به خاطر اینکه تو یه نخ سیگار کشیدی،
ولی نمیدونن از یه جهت دیگه دارن ضربه میزنن.
آفرین. بابا پدر مادر، تو داری به اندازه 15 نخ سیگار به بچه لطمه میزنی به خاطر یه نخ سیگار. بیا برو یه روش بهتر پیدا کن. نمیگم با سیگار مقابله نکن، نمیگم با رفتارهای ناهنجارانه مقابله نکن.
روش مطلوب رو
روش مطلوب انتخاب کن. خب این خیلی نکته مهمیه. من برای چی دارم میگم بچم درس بخونه؟ برای چی دارم میگم بچم ادب و رعایت؟ دیدید بعضی از باباها وارد خونه میشن، بچه سلام نمیکنه، میگه سلامت خوردی؟ سلامت کو پسر؟ دیدین؟ یعنی بچه رو میخوایم به زور مجاب کنیم به ادب. هیچ وقت این بچه موفقیت مطلوبی پیدا نمیکنه تو بحث هویت. بچه باید بفهمه چرا باید سلام کنه. بچه باید بفهمه چرا نباید مثلا تو بعضی از گروه ها عضو بشه. من پدر مادر نمیتونم بهش بفهمونم، نمیتونم مجابش کنم به زور.
آقای دکتر، خیلی وقتا دلیلای پدر و مادرها برای بچه ها قانع کننده نیست. اونا
دقیقاً تکنیک دومو داری میگی. یعنی دقیقاً مستقیم لیزری زدی رو تکنیک دوم که حالا بهش میرسیم سر فرصت.
انشاءالله. ممنون از شما. برنامه تربیتی قشر اول رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. ما به اتفاق آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی، به بحران هویت در نوجوانی پرداختیم و در بخش قبلی برنامه هم با ریشه‌های اصلی ارائه‌ها، لطف‌ها و قوانینی که پیشنهاد میدیم مواجه شدیم و اینکه چطور باید تکرارش کنیم و در رابطه باهاش برای بچه‌ها توضیح بدیم. در این بخش هم همراه با شما هستیم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
تکنیک اول این بود که ریشه های اصلی ارائه ها، لطف ها و پیشنهاد هامون رو تشخیص بدیم. من پدر مادر برای چی این خواسته رو از بچه دارم؟ آیا حسرت های خودم رو میخوام پر کنم؟ آیا بچه‌م شده ویترین شخصیتی من؟ دیدید بعضی از پدر مادرها به شدت به لباس بچه متمرکزن، به خاطر اینکه احساس میکنن لباس بچه مساوی است با آبروی اونا. یعنی الان لباس بچه انقدر داره براش اذیت ایجاد میکنه، انقدر نامتناسبه، نمیذاره بازی کنه، نمیذاره باش راحت باشه، فقط و فقط به خاطر اینکه آبروی پدر مادر حفظ بشه، بچه مجبور این لباسو بپوشه.
خب برای پدر مادر مهمه بچه‌هاشون خب یه دیگه مناسب خب توی جامعه
خب حضور داشته باشه. این میشه بچه عروسی که خیمه شب‌بازی. همینه دیگه. همینه که ما هویت‌های موفق خیلی کم داریم، به خاطر اینکه احساس می‌کنیم این حق ماست، در صورتی که این حق ما نیست. ما خواسته‌هامون رو باید به نفع بچه بخوایم، نه به نفع خودمون. خانم امجدیان، ما پدر مادرهایی داریم، نمیتونیم انکار کنیم این واقعیت ها رو، که تیپ هایی که خودشون نمیتونن بزنن رو برای بچه هاشون ایجاد میکنن. مثلا مادر به شدت رنگ صورتی دوست داره، رنگ نمیدونم گلبهی دوست داره، بعد بچه اصلا رنگ رو صورتی، مثلا دختر خانومه رنگ آبی دوست داره، رنگ پسرونه دوست داره، بعد میگه نه دخترم تو دختری باید صورتی بپوشی. چرا؟ چون خودش نمیتونه لباس صورتی اجتماعی داشته باشه. متوجهی؟
اینجور وقت حق انتخاب رو از فرزند میگیریم.
آفرین. ببین خواسته هامون خب در اصل یک زندان طلایی شده برای بچه هامون. بچه همون انداختیم تو زندان طلایی خواسته هامون، در صورتی که بچه ها شاید انتخاب های دیگه ای داشته باشن. این نکته مهمیه. حالا آقا کنزه، ما از کجا بفهمیم خواستمون برای خودمونه یا به خاطر بچه است؟ 5 تا نشانه داره که یکیشو گفتم، باز مرور میکنم، 4 تا دیگه شو میگم، میرم سراغ تکنیک بعدی. نشانه اول این بود خواسته های ما، ارائه های ما اگر مورد توجه قرار نگرفت نباید ناراحت بشیم، نباید عصبانی بشیم، نباید به هم بریزیم. خیلی پدر مادرها بچه لباسی که انتخاب کردن رو نمیپوشه، اصلا نمیبرنش، نمیخواد بیای، ولش کن همین خونه بمون، پیش خواهر برادرای بزرگترت بمون. ای بابا، بچه که عروسه که خیمه شب بازی تو نیست، بذار تو انتخاب لباس مستقل بشه. حتی خانم امجدی، ما تو روانشناسی داریم، میگیم اشتباه های کوچیکو اجازه بده بچه انتخاب کنه، چوبشو بخوره، با توجه به سیستم های روانی خودش فرق غلط و درست رو تشخیص بده،
که بعدها دیگه منجر به اشتباهات بزرگتر نشه.
آفرین. خودش یاد بگیره. تا کی تو قراره پدر مادر برای این بچه لباس انتخاب کنی، بکن نکن کنی، تا کی قراره تو باشی اصلا؟ نکته دوم، اگر آدمی خواسته یا به نفع بچهش بخواد نه به خاطر خودش، سیستم کنترلیشو کم میکنه، سیستم نظارتشو کم میکنه. پدر مادرهایی که به شدت ارزشیابی میکنن، ارائه های لطفشون به خاطر خودشونه نه به خاطر بچه. مثال، استاندارد پیگیری آموزشی تو قواره راهنمایی هر شب یه بار نیست. اگر میبینی پدر مادر به شدت داره پیگیری میکنه، هر روز ارزش، بیار دیکتاتو ببینم، نمراتت بیار برام گزارش بده ببینم، بیار ازت بپرسم ببینم یاد گرفتی یا نه،
این دلیلش فردا... چیه؟
این نشانه اینه که این درس خوندن داره برای پدر مادر شکل میگیره، نه به خاطر خود بچه. سیستم نظارتی خیلی خیلی سنگین نشان از خواسته برای خوده، نه خواسته برای خودش.
من توی مقاله خونده بودم آقای دکتر که چقدر خوب میشه اگر پدر و مادرها بعد از اینکه کودک از تایم مدرسه میاد در تایم خونه قرار میگیره، دیگه اون نقش معلمی رو براش ایفا نکنن.
دقیقاً دقیقاً. یکی از بزرگترین آفتانی که پدر مادرها بعضی موقع یادشون میره پدر مادران معلمی میکنن. سومین نشانه این که ریشه خواسته من آسیب زننده است اینه که منت میذارم سرش. ببین این کارو برات جور کردم، من اون بابایی نبودم که این کار برات کردم، من اون مامانی نبودم که این فرایند رو ایجاد کردم، ببین جلو همه دارم ازت مثلا دفاع میکنم، ببین چقدر نکات مثبتتو میگم، منت میذاریم. اگر تو فرایندی ما تو خواستهی تو ارائهی تو لطفی منت میذاریم سر بچه‌مون، اون لطف و اون خواسته برای خودمونه نه برای بچه. چهارمین نشانه، اگر خواسته جدیدی توسط بچه ایجاد بشه، خواسته های قبلی رو به رخش میکشیم. مثلا بچه میاد میگه مامان برای من یه لباس میخوام، یه لباس ورزشی میخری؟ بعد مادر پدر میگن لباس ورزشی قبلیت که هنوز هست، اونو که خوب نگه نداشتی، تو یه هفته رفتی مثلا پاره پارش کردی. این سیستم روانشناختی بچه رو واقعا مورد تهاجم قرار میده و بچه احساس ناامنی میکنه، هویتش لطمه میخوره. و پنجمین نکته،
ممکنه این سوال الان برای پدر مادر پیش بیاد، یعنی بچه هر چی گفتن ما بگیم چشم؟
نه، نباید بگیم چشم، ولی برای نگفتنمون یه دلیل مطلوب بیاریم، نه یه دلیلی که ضربه میزنه. حالا تو قسمت دوم میگم دلایل مطلوب و ریشه های اقناگری برای بچه چیه، عرض میکنم تو همین برنامه. نکته پنجم، توقع متقابل مثل. من پدر 2 ساعت میرم با بچه بازی میکنم، بعد بهش میگم پسرم دیگه سرسازه نکنی، بابایی میخواد بخوابه ها. این غلطه. یعنی من اون 2 ساعت بازیو کردم که به این 2 ساعت سکوتی که قراره توش بخوابم برسم. غلطه. من باید ارائه هام، لطف هام، خواسته هام فقط برای بچه‌م باشه، اگه میخوام بچه‌م هویت موفقی داشته باشه. کار سختیه، کار آسونی نیست، ولی اگه بتونیم این کار رو انجام بدیم بزرگترین لطف به بچه‌مون کردیم.
خب اون که یه نوع برنامه ریزی محسوب میشه، تایم بازی و استراحت جداگانه.
هر دوتامون اگه حالمون خوبه خوبه، اما اون موقعی که من 2 ساعت با بچه‌م بازی میکنم 2 ساعت بعدی و بچه احساس محدودیت میکنه، بده. ببین بعد براش جا بندازی بابایی، 2 ساعت بابا با خستگی اومد بود بازی کرد، 2 ساعت هم یه ذره تو به خاطر بابا بازی های کم سر صدا کن. بچه حالش خوبه، نشانه این که بچه حالش خوبه اینه، اعتراض نمیکنه، نمیاد سوال کنه، نمیاد از مامانش بپرسه مامان بابا چند دقیقه دیگه قرار بیدار بشه. این یعنی تو محدودیته، این یعنی داره این بچه خفه میشه از این قراری که با باباش گذاشته. خب
بله،
نباید این قرار رو با بچه ها بذاری.
پس اعتراض نمیکنه.
اعتراض اگه حالش خوب باشه اعتراض نمیکنه، نمیشکنه محدودیت ها رو. این تکنیک اول.
بله.
خب بریم سراغ تکنیک دوم.
بله خواهش میکنم.
تکنیک دوم اینه، ما برای خواسته هامون باید یه نظام فکری مشخص، مدون و با ثبات داشته باشیم. مشخص، مدون و با ثبات.
بله.
یکی از چیزایی که بچه ها رو به هویت موفق نزدیک میکنه اینی که بچه ها بدونن اگر پدر میگه فلان قانون تو خونه هست چرا، و این چرا رو بفهمن. یعنی من پدر جوری خواسته هامو ارائه بدم که بچه‌م بفهمه. یه مراجعه کننده داشتم میگفت آقای کاظم‌زاده بچه من 2 سال خونه با بزرگش نمیاد، 2 سال هر کاری میکنی نمیاد.
دلیلش چی بود؟
خب دلایل متفاوت، میخوام بازی کنم، دوست ندارم، خونه با بزرگیران دوره، خوابم میاد، اذیت میشم، سرده، فلانه. گفتم خب تو خواستت و مبنی بر این که بلند شو بریم خونه با بزرگیت اینا چجوری بیان میکنی؟ میگم من به بچه‌م میگم که خب ثواب داره، احترامش واجبه. گفتم ببخشید بچه چند سالشه؟ گفت 10 سالشه. گفتم آقای محترم بچه 10 ساله که به احترامش واجبه متوجه نمیشه که. تو باید به زبان بچه باش حرف بزنی، باید یه چیزی بگی این بچه بفهمه. من بخوام برم خونه با بزرگم باید به این دلیل برم؟
برای بچه ها خب عینی سازی باید اتفاق بیفته.
تموم
دیگه.
شد. بعد براش جا بندازی. شما اومدی دلیل یه آدم 25 ساله 30 ساله رو به یه بچه 10 ساله گفتی، خب متوجه نمیشه، بعد توقع داری بپذیره. معلومه متوجه نمیشه. حالا پدر مادرها سوال ایجاد میکنن آقا کاظم‌زاده ما چه جوری باید حرف بزنیم که بچه‌هامون بپذیرن؟ خیلی نکته نابیه، امیدوارم حواسشون جمع باشه. این قسمت از عرایضم فوق‌العاده کمک کننده است. اگر پدر مادرها به 4 تا نکته دقت کنن میتونن چیزایی بگن که بچه‌ها بپذیرن.
پس تا همینجا نگه می‌داریم 4 نکته رو تا لحظات دیگه از شما خواهیم شنید.
بسیار عالی.
خانم آقا لطفاً گوش بدید. برای شما دارن صحبت می‌کنن. خواهش می‌کنم گوش کنید. همه آینده ما بچه‌ها به همین گوش کردنای کوچیک وابسته است. به همین نکته های کوچولو این نکته ها رو جدی بگیر لطفا.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سپاسگزاریم از اینکه برنامه خشت اول رو از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. امروز با موضوع بحران هویت در نوجوانی با شما هستیم و دو مسئله را که ریشه اصلی ارائه ها، لطفا و قوانینی که پیشنهاد میدیم رو باید تکرار کنیم و برای خواسته هامون یک نظام فکری مشخص، مدون و با ثبات داشته باشیم رو بهش پرداختیم و از زبان آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی، شنیدیم و می‌خوایم بریم و با 4 تکنیک اصلی مواجه بشیم.
بسیار عالی. تو تکنیک دوم 4 تا زیر مجموعه داریم که پدر مادرها میتونن با دقت کردن به این 4 تا زیر مجموعه حرفی بزنن که بچه بفهمه. ببینید، من پدر نمیخوام یه چیزی بگم بچه‌م متوجه نشه، نمیدونم باید چه جوری بگم. گیرم اینجاست، زبان گفتگویی با فرزندم رو بلد نیستم. حالا اگه من پدر به 4 تا چیز دقت کنم، میتونم متوجه بشم چه جوری باید بگم تا بچه‌م بفهمه. حالا این بچه میتونه یه نوجوان 10 ساله باشه، میتونه مثلا نوجوانی آخر یا جوانی اول 15 ساله باشه، واقعا میتونه جوان 20 ساله باشه. بله. به 4 تا چیز باید دقت کنه. 1، این بچه الگوش کیه و چرا؟ الگوش کیه؟ با کی کیف میکنه؟ نظرشو به کی متمرکز کرده؟ کی نظرشو جلب کرده؟
الگو تو سنین مختلف متفاوته.
دقیقاً. به خاطر همین ما قراره نزدیک بشیم به دنیای ذهنی بچه‌مون. بچه من تو سن 12 سالگی امکان داره معلم قرآن مدرسهش الگوش باشه. بچه من تو سن 20 سالگی امکان داره یه خواننده الگوش باشه. حالا تو زیر مجموعه الگو 2 تا نکته مهم وجود داره. 1، ما پدر مادرها هیچ وقت نباید الگوهای بچه ها رو ببریم زیر سوال، حتی اگر الگوهاشون الگوهای ظاهر و صلاحی نباشن. مثلا یه دفعه یه بچه یه خواننده رو به عنوان الگو انتخاب میکنه، بعد پدر مادر با تمام قوا با اون الگو میجنگه، آخه این کیه، این نه اخلاق داره، این چه میدونم داغونه، این فلانه. بابا، پدر مادر بزرگوار، بدانید و آگاه باشید اگر الگویی که فرزند شما انتخاب کرده مالامال از نکات منفیه، فرزند شما تو اون آدم یه نکته مثبت دیده. هیچ آدمی الگوی خودش رو انتخاب نمی‌کنه با چند تا نکته منفی.
آقای دکتر، الگو یعنی ما سعی می‌کنیم خودمون رو از لحاظ ظاهری شبیه اون کنیم.
نه، ظاهری نه.
ظاهری و باطنی.
نه.
میتونه دو تاش
نشه. اون عامل. تو اون عامل. ببینید، من مثلا میگم الگوم تو مقوله علمی آقای دکتر فلانیه. دیگه با قیافش کاری ندارم، دیگه با مثلا تمکن مالیش کاری ندارم، با نحوه رفتارش با خانوادش کاری ندارم. پدر مادرها اینو باید بدونن، بچه‌ها جز جز الگو انتخاب میکنن. میگن ای کاش ما مثل فلانی پولدار بودیم، ای کاش قیافمون مثل فلانی بود، ای کاش میتونستیم مثل فلانی حرف بزنیم، ای کاش مثل فلانی میتونستیم فلانجا بشینیم. متوجهی؟ یعنی اگر بچه یه الگو انتخاب میکنه، پدر مادرها فکر میکنن کل اون شخصیت انتخاب کرده، نه، یکی از ابعاد اون شخصیت انتخاب کرده که نظرش رو جلب کرده، و پدر مادر بعد اینو بفهمه که این الگو رو برای چی انتخاب کرده. پس 1، هیچ وقت بچه ها جذب نکات منفی الگوها نمیشن، حتی اگر الگوها مالامال از نکات منفی باشن. 2، من پدر هیچ وقت نباید الگوی پسرم رو، الگوی دخترم رو زیر سوال ببرم. این الگو داره یه بیلبورد بزرگه، به من یه اطلاعات داره میده، داره به من نشون میده که دنیای فرزند من قراره چه خصوصیتایی داشته باشه. من باید به این الگو دقت کنم.
آقای دکتر، اینجا الان این نکته مطرحه که کودک میتونه تشخیص بده اون الگوش نکته های منفیش چیا هستن یا نه؟
شاید نتونه، ولی میتونه بگه نظرش به چی جلب شده. یعنی اگر خیلی از پدر مادر میپرسن آقا ما از کجا بفهمیم الگوی بچه ما کیه، بپرسید ببینید نظرش به کی جلب میشه. دقت کنید، توجه کنید به بچه‌تون، بپرسید مستقل از خودت بپرسید پسرم تو کیو خیلی دوست داری، دوست داری شبیه کی بشی؟ بچه‌ها جواب میدن. دخترم تو شبیه کی دوست داری بشی؟ الگو تو زندگی کی؟ قشنگ جواب میدن، خیلی شیک. اصلا لازم نیست کار خیلی سختی انجام بدیم. دومی یه ذره سخت‌تره، ازش بپرسید چرا این الگو رو انتخاب کردی، این یه ذره سخت‌تره، بعد یه ذره فکر کنه، ولی وقتی فکر کنه به نتیجه میرسه. چقدر خوبه اون بابا به عناصر شخصیتی اون الگو مسلط باشه. بلد نیستید، جستجو کنید تو گوگل.
نمیدونی آقای ایکس و ایگره کیه؟ جستجو کن، زندگی نامش رو بخون، بعد برو پسرت به دخترت بگو کدوم قسمت از شخصیت این آدم نظرت رو جلب کرده. چقدر جالب. مثلا جایگاه علمی آقای فلانی نظر تو رو جلب کرده،
یعنی جوری باشه که پدر و مادر با شناخت سوالو مطرح کنن.
دقیقاً، آفرین. این طوریه که من میتونم یه چیزی بگم بچم حرف منو بپذیره. این تازه اولیشه. دومین نکته اینه که نگاه کنم ببینم بچه از کی حرف شنوی داره. مثلا همه بچه‌ها تو همه عرصه‌های زمانی از چند تا آدم حرف شنوی دارن. مثلا نگاه میکنی میبینی این بچه از خالش حرف شنوی داره. یکی از اشتباه‌های عمومی پدر مادرها رو بگم، میرن به اون آدمی که این بچه ازش حرف شنوی داره یه سری حرفا میزنن، میگن بچه ما از تو حرف شنوی داره، اینو میشه بهش بگی؟ این بچه رو با خاک یکسان میکنه. یعنی این بزرگترین اشتباهیه که پدر مادرها میتونن انجام بدن.
چرا، چه اشکالی داره؟
به خاطر اینکه امنیت روانی بچه از بین میره. ببینید بچه نسبت به یه سری از خصوصیت‌های اون شخصیت جذب شده. خب حرف شنوی داره. حالا این پدر میره یه چیزی به اون شخصیت میگه، اون شخصیت علارغم شخصیت واقعی خودش یه حرفی رو به بچه میزنه، بچه اینو میفهمه که این حرف حرف این نیست. تو دلش میگه تو هم شدی ماشین کنترلی؟ تو هم داری حرفای بابامو تکرار میکنی؟ دیگه من به تو اعتماد
نمیکنم.